بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدیزاده، ما در جلسه چهارم به قصه آغاز ولایت پرداختیم و شما معتقد بودید که این صحنه پربحران آغازین ولایت با صبر ساخته شده. تصور ما از صبر یه نوع انفعاله، یعنی انگار فکر میکنیم حضراتی گوشه نشستند و حوادث داره رقم میخوره. آیا این تصور درستی از صبره یا نه اشتباهه؟ و شما در توضیحش بفرمایید نظرتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من برای توضیح این مسئله که صبر چیه، میخوام از همین روایت سه باب صبر در اصول کافی گفتگو رو شروع کنم و اجازه بدید که بیشتر به ترجمه کردن این حدیث برای توضیح چیزی که میخوام بگم متوسل بشم. روایت از علی ابن ابراهیم قمیه، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه اومده، از پدرش روایت رو نقل کرده، سلسله سند میرسه به امام صادق علیه السلام. فردی به اسم حفص ابن قیاس، نمیدونم علت سوال چی بوده که یه همچه جواب فوق‌العاده‌ای در جوابش گرفته، حضرت به حفص گفتن که یا حفص، ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا. اگه کسی صبر کنه، طول دوره امتحان‌هایی که نیاز به صبر داره طولانی نیست، نگران نباش. و اگه تو این دوره هم بیتابی بکنی، بیتابیت هم طولی نمی‌کشه، بالاخره امتحان‌ها تموم میشن. ثم قال علیک بالصبر فی جمیع امورک، لذا من به تو حفص میگم که توی همه کارات صبر پیشه. بعد حضرت شروع میکنن توضیح دادن، یه توضیح راجب این که پیغمبر که یه کار بزرگی مثل رسالت رو دوشش بود، خدا به او گفته بوده که صبر داشته باش. بعد اینو داستانش رو توضیح میده. ان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فامره بالصبر و رفق. خدا او رو مبعوث کرده ولی امرش کرده به این که صبر و رفق داشته باشه. رفق هم به معنای یه نوع نرمشه، نرم خویی داشتن شاید. بعد کجا، از کجا معلوم خدا هم چیزی به پیغمبر گفته؟ حضرت آیه میخونن، فقال بسم الله الرحمن الرحیم وصبر علی ما یقولون، در مقابل چیزهایی که دارن بهت میگن صبر کن، وهجرهم هجرا جمیلا. یه فاصله گزینی باید داشته باشی، ولی فاصله گزینی جمیل و زیبایی، نه فاصله گزینی آدم های ترسو، نه فاصله گزینی آدم های عافیت طلب، نه فاصله گزینی اهل فرقه،
یعنی انزوا طلب
نیست. انزوا نیست، ولی یه چیزی رو در مقابل این هجرم میدونیم. در مقابل چه کسی من باید فاصله بگیرم؟ در مقابل کسی که خدا میگه زرنی و المکذبین اول النعمه. کیا رو به حال خودشون رها کن، تو نسبت بهشون الان کاری انجام نده، ازشون فاصله بگیر. یه عده‌ای هستن که تو رو تکذیب میکنن، اهل نعمتن، جایگاهی دارن تو جامعه،
بله،
اهل ثروتن، امکانات دارن، قدرت دارن، اینا رو رها کن فعلا با من. خدا میگه اینا رو رها کن. این زرنی های خدا هم تو قرآن مهمن. یه زرنی و المکذبین، زرنی و من خلقت و وحیدا، یه بخشی از رسالت، یه عده‌ای رو توی مراحلی از رسالت پیغمبر باید رها کنه. خدا توی اون دوره خودش اونا رو مدیریت میکنه،
واگذار کنه به خدا،
واگذار به خدا میکنی، واگذار میکنی به خدا، این ول نمیکنی. خدا بالا سر کار هست، تو اونجا حاضر نیستی،
بله،
به ظاهر اونجا دست تو نیست، اونجا رو الان تو باید رها کنی. و قال تبارک و تعالی، یه آیه دیگه امام صادق شاهد میارن که توی بعثت پیغمبر صبر و رفق لحاظ شده بوده، باید پیغمبر با صبر و رفق بعثتش رو پیش می‌برده، موضوعی که برای اون به رسالت برانگیخته شده بوده رو باید با صبر و رفق دنبال می‌کرد. آیه بعدی چیه؟ ادفع بالتی هی احسن. وقتی می‌خوای دفع بکنی مشکلاتی که اونا برای تو ایجاد می‌کنن، سختی‌هایی که ایجاد می‌کنن، با یه چیز احسن، چیزی که حسن داره این کارو انجام بده، بلکه چیزی که خیلی حسنه، بهترینه.
یعنی شیوه خوبی باشه.
آره، شیوهش بهترین شیوه باشه. بعد خدا میگه چی؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی و نمیم. یه کاری میشه اگه این کارو بکنی که اون کسی که بین تو و او عداوته، دوست صمیمی برای تو میشه اگه بتونی این کارو کنی.
این روابط شما حتی اگر دشمنی هم باشه،
اگر دشمنی باشه دوستی صمیمی میشه، دوستی جونجونی میشه، حمیم برای هم جون میدن.
چقدر جالب.
یه همچه طرحی داره خدا، میخواد آدمایی که رفتن توی موضع دشمنی نشستن رو برگردونه. بعد خدا اینجا به پیغمبر میگه چی؟ میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا. اگر میخوای به این برسی، هیچ کسی به یه همچه چیزی دست پیدا نمیکنه الا کسی که اهل صبر باشه. و بعد تأکید میکنه و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نه صبر داشته باشه، باید یه حظ عظیمی، یه سرمایه عظیمی از صبر داشته باشه. فصبر رسول الله، بعد امام صادق میگه پیغمبر صبر کرد، حتی نالوه بالعزائم، پیغمبر صبر میکرد تا اینکه پیغمبر رو شروع کردن به پیغمبر برچسبای بزرگ زدن، گفتن تو ساحری، تو مجنونی، و رموه با اینجوری پیغمبر رو رمی میکردن دیگه، گویی حضرت رو دارن سنگباران میکنن با این حرفاشون. فزاق صدر رو، سینه پیغمبر سنگین شد. فانزل الله عز و جل علیه، خدا این آیه رو نازل کرد، ولقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون، میدونم سینت سنگین شده. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، برو تو سجده. ثم کذبوه و رموا، این دفعه پاشونو گذاشتن بالاتر. پیغمبر داره کارش ادامه داره دیگه، کار خود پیغمبر که متوقف نشده که. این سری نیومدن بگن که مثلا مجنونه، گفتن دروغ میگه، این از طرف خدا نیومده، تو قرآن هست، بودن از طرف خدا نیومده،
کذابه.
این دفعه اینجوری پیغمبر، کار پیغمبر جلو میرفت، پیش میرفت، یه پله درگیریشون سنگین تر
میشه. یعنی اون چوبی که میخوان لات چرخ پیغمبر بذارن یکم قطرش زیادتر
میشه. آره، البته متفاوت هم میشه دیگه، توی یه میدانی میبازن، میدان جدیدی باز میکنن. فحزن لذالک، پیغمبر از این وضعیت هم محزون شد. فانزل الله عز و جل قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون، اینا که این حرفا رو میزنن میدونم تو رو محزون کرده. فانهم لا یکذبونک، اینا تو رو تکذیب نمی کنن، ولیکن الظالمین با آیات الله یجهدون، کلن ظالمین با آیه ها و نشونه های خدا مشکل دارن، با اونا دشمنن، جلوش ایستادن. ولقد کذبت رسل من قبلک، انبیا قبل هم همینجوره بوده، همین مشکل رو داشتن،
یه جوری دلداری روانی هم هست.
بله. فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا، اونها هم بر این فشاری که بر اونها می اومد و حزنی که بر اونها ایجاد می شد صبر می کردن، و همینطور بر اون اذیت ها، تا که حتی عطاهم نصر رو، تا وقتی که نصرت ما برسه. پس معلوم شد که اینجوری نیستش که تا ته باید صبر کنی، یه چیزی به اسم نصر قراره بیاد. فالزم النبی نفسه و از صبر، پیغمبر این دفعه دیگه خودشو ملزم به صبر کرد. فتعدو، ولی دشمنا پاشون یه پله گذاشتن بالا. فذکر الله تبارک و تعالی و کذبوا، این دفعه ذکر خدا رو پایه قرار دادن، انگار ما طرف خدا وایسادیم، پیغمبره که دروغ میگه. یعنی این دفعه اومدن گفتن ما اتفاقا طرف خداییم، این داره دروغ میگه. این دفعه پیغمبر گفت فقال قد صبرت فی نفسی و اهلی و ارضی، من بر نفس خودم، مشکلاتی که برای خودم ایجاد کردید، برای اهلم ایجاد کردید، برای آبروم ایجاد کردید، من برای اینا صبر کردم. ولا صبر لی علی ذکر الهی، من بر اینکه خدا رو اینجوری به اشتباه و به دروغ و به انحراف ذکر بکنید، بر این دیگه صبر ندارم.
اینکه خدا رو دارید مصادره میکنید به نفع خودتون،
آره، اینو دیگه صبر نمیکنه، اینجای صبر نیست، اینجا دارید انحراف ایجاد میکنید. ولی باز فنزل الله عز و جل ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام و ما مسنا من لغوب، ما آسمان ها و زمین رو توی 6 روز آفریدیم، خسته هم نشدیم. رسول من خسته نشو،
بازم صبر
کن. فصبر علی ما یقولون. دوباره امام صادق می‌فرماید که فصبر النبی فی جمیع احواله، دیگه حضرت تو جمیع احوالش این طرح صبر رو دیگه رعایت کرد. ثم بشر فی اطرته بالائمه، تا اینکه خدا بعد از این صبر نهایی او رو بشارت داد به چی؟ بالائمه، به اینکه ائمه رو میخواد به تو بده، امام میخواد بعد از برای طرح تو بذاره. بعد و وصفو، اون ائمه رو هم باز هم به صبر، اونا هم صبر دارن، طرح تو مطمئن باش، طرح تو آروم آروم مسیرشو پیش میره. فقال جل ثناؤه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، ما از میان اونها ائمه قرار دادیم، امام قرار دادیم برای هدایت کردنشون وقتی که صبر میکنن، از اون حیث که صبر میکنن این بار امامت رو میتونن به عهده بگیرن. صبر نمیکنن چون هیچی نمیدونن از عالما، و کانو به آیاتنا یوقنون، واوش واو حالی است، در حالی که به آیه های ما یقین دارن صبر میکنن. فعند ذالک قال صلی الله علیه و آله و سلم الصبر من الایمان کر راس من الجسد. این سیر طولانی بود که پیغمبر انتهاش گفت الصبر من الایمان کر راس من الجسد. فشکر الله عز و جل ذالک له. اینجا خدا از پیغمبرش تشکر کرد. فانزل الله عز و جل و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبروا. خدا نعمت رو برش تمام کرد به خاطر صبری که کردن. و دمرنا ما کان یصنع فرعون، و زیر و رو کرد اون چیزی که فرعون ساخته بود. و قومه و ما کانو یعرشون، اون عرش ها و عظمت هایی که درست کرده بود و همه رو از بین برد خدا. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا پیغمبر فرمود انه بشرا و انتقامون، هم یه بشارت توش بود هم وعده انتقام توش بود. فاباح الله عز و جل له قتال المشرکین، فانزل الله فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد، و آیه دیگه وقتلوهم حیث ثقفتموهم. اینجا که به اینجا که رسید، این دوره صبر که تمام شد، خدا اجازه داد، مباح کرد دیگه مقاتله رو با مشرکین. این مقاتله با مشرکین و ظالمین لحظه ای تمام میشه که واقعا وقتی اونها رو خدا نابود میکنه و جنگ باشون رخ میده، دیگه کسی نمیاد بشینه گریه بکنه براشون، بگه که وای موجود مثلا یه آدمای خوبی که یه صفات خوبی داشتن، دیگه اینقدر از خودشون صفت کریه بروز میدن، دیگه تاریخ از اینکه اونها رو از دست داده اذیت نمیشه.
اینقدر اینا پلیدی رو به حد اعلا رسوندن که وقتی میمیرن مردم نفس راحت میکشن، انگار میگن آخیش اینا رفتن.
آره، هیچ کی تو به تعبیر قرآن هیچ کی تو آسمان و زمین گریهش نمیگیره از رفتن اینا. بعد حضرت میفرماد که فقط لهم الله علی یدی رسول الله، مقاتله با اینها رو خدا داد به پیغمبر. نه چه سینه ای از آدم دریدن اینا با این آزارهاشون، و واقعا آدم دلش میخواد. یه جایی خدا میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و انه علی نصره لقدیر. خدا یه جاهایی به یه عده‌ای که مورد ظلم واقع شدن اجازه مقاتله میده. اینجا خدا به پیغمبرش اجازه میده. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد که فقط لهم الله علی یدی رسول الله و احبائی و جعل له ثواب صبره مع مدخر له فی الاخره و من صبر و احتسب لم یخرج من الدنیا حتی یقر الله له عینه فی اعدائی مع ما یدخر له فی الاخره. امام صادق میفرماد که اینجا خدا اجازه داد که پیغمبر و احباء پیغمبر به مقاتله با اونا برن، ولی اینجوری نبودش که دیگه بگه خب ثوابش همین بود دیگه، اجازه دادن بجنگه دیگه. میگه نه، هم مقاتله در دنیا رو به پیغمبر، راهش رو برای پیغمبر خدا باز کرد، هم ثوابش برای آخرت رو برای اون نگه داشت، ثواب صبرش باقی موند برای آخرت. بعد امام صادق علیه السلام یک گزاره ته کار جنبندی میکنه، میگه هر کسی صبر کند و اون رو با خدا حساب کند، به پای خدا بگذار، با خدا اون رو حساب کنه، از دنیا خارج نمی شود تا این که درباره اون چیزی که در دشمنانش میخواد به چشم روشنی برسه، یعنی واقعا سینه‌اش شفا پیدا بکنه، چشمش روشن بشه، بلاهایی که اونا سرش آوردن در مقابلش چه بلاهایی قراره سر اونا بیاد، چشمش به دیدن این بلاها روشن میشه. ولی اینجوری نیستش که دیگه این خب دیگه ثوابش همین بود، تو دنیا بردی دیگه، چشت روشن شد. میگه نه، مع ما یدخر له فی الاخره، ذخیره آخرتش هم حفظ میشه و ثوابش برای آخرت میمونه. اینجوری نیست که تو دنیا دیگه همه چی تموم بشه،
یعنی هم یه آرامش دنیایی پیدا میکنه و هم در آخرت نصیب و بهره داره.
بله، ادامه داره در تا آخرت این اتفاق. خب این طرحی که امام صادق علیه السلام داره اینجا توضیح میده، در روایت ما هستش رسول خدا از حجة الوداع که داشتن برمیگشتن، سوره اذا جاء نصر الله بر حضرت نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. وقتی که نصر و فتح اومد و دیدی مردم فوج فوج دارن میان، فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا، خدا رو تسبیح به حمد کن و خدا رو استغفار کن، خدا هم توبه پذیره. وقتی این سوره نازل شد، در روایت هستش که پیغمبر فرمودن که این سوره اعلام خبر پایان عمر من در عالم دنیا و پایان کاریه که من در دنیا باید انجام بدم. در روایت هستش که بعدش دیگه حالا پیغمبر مهیا میشه برای اینکه ماجرای وصایت امیرالمومنین رو در قدیر خم اعلام کنه و بعد ماجرای قدیر رخ میده و حضرت با خیلی نگرانی که آیا قدیر خم باید به نحوی حضرت ماجرای قدیر خم رو انجام بدن که اثرش اونجوری که میخوان باقی بمونه دیگه، چون حضرت نگران این امتحانی هن که بر سر ولایت قراره تو لحظه آغاز رخ بده. و همینطور میدونن که اگر نیاز به صبر دوباره وجود داشته باشه، چنانچه که در همین آیه قرآن هم بود دیگه، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، اینها هم امتحانای صبری دارن. حضرت نگران دلش میخواد بخشی از بار این صبر خود حضرت میخواد به عهده بگیره. ببین من یه روایتی هستش، این روایت توی کامل الزیارات ابن قولبه اومده دیگه، میدونید کامل الزیارات دیگه سندش خود کامل الزیارات سند. روایت اینه، وقتی امام حسین میخواست به دنیا بیاد، حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسین رو در حمل داشتن، جبرئیل اومد به پیغمبر نازل شد، به حضرت پیغام داد که این بچه همون بچه‌ایه که قرار امتت بکشن و همونیه که به تعبیر بعضی روایات دیگه از آغاز خلقت روزش برای انبیا خونده شده، الموعود به شهادته و امثال. پیغمبر خبر واسه از زهرا میفرستن، از زهرا میفرمون لا حاجت اله، ما بهش احتیاج نداریم. یعنی چی ماش احتیاج نداریم؟ احساس میکنم اهل بیت میشستن بارها رو سعی میکردن خودشون به عهده بگیرن.
بله.
و انگار اون کاری که میخواید بدید امام حسین انجام بده، میخواید بدید پسرم انجام بده، خودمون انجامش میدیم. یا رسول الله اون کار چیه؟ من و علی انجامش میدیم.
بارمو بر میداریم.
بارمو بر میداریم. چه رنجیه که لازمه برده بشه؟ من و علی اون کارو میکنیم. من یه همچه حسی دارم بهش. بعد در روایت هستش که تو سه بار جبرئیل میاد، دفعه سوم که جبرئیل میاد میگه که مهدی رو در فرزندان حسینت میتونیم قرار بدیم اگر این اتفاق براش بیفته. اونجا از زهرا قبول میکنه. یعنی انگار یه چیزی و یه کاریه که فقط با این که امام حسین این بار رو به عهده بگیره فقط نتیجه میده، لذا از زهرا قبول میکنه. ولی گویی از زهرا و امیرالمومنین میشینن با پیغمبر برنامه ریزی میکنن کدوم کار رو ما انجام بدیم، چه کار انجام بدیم، چه باری رو به دوش بکشیم،
مأموریتی برای ما تعیین،
چه مأموریتی ما داریم. درسته؟
بله.
در روایت هستش که پیغمبر وقتی برگشتن مدینه خیلی عبادت‌های مثلا یکی دو روز از خونه بیرون نمی اومدن، صداشون می اومده که حضرت برای توبه برای امتش دعا می کرده برای بعد از خودشون، اینها از این دست روایت داریم. مثلا یه روایت هم داریم که مثلا حضرت بیرون نمی اومدن، امام حسین کودک بودن، امام حسین که خیلی شیرین زبان بودن، مورد علاقه پیغمبر بود، او رو فرستادن پیغمبر رو راضی کنن، در وا کنه و مثلا حضرت از خانه بیرون بیاد. چه یه آیه نازل شده توی آیه 20 سوره فرقان که گفته شده که این آیه، میدونید توی نزول تدریجی قرآن گاهی اوقات تو لحظه هایی که مهم بوده یه آیه مثلا برای چندمین بار هم ممکن بوده نازل بشه دیگه. این آیه نازل میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. ما انبیا قبلی هم که ارسال کردیم اونها مثل مردم عادی بودن، باید غذا می‌خوردن، باید توی بازارها حرکت میکردن. و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه، و همینطور بعضی ها رو باعث فتنه
بعض دیگر
قرار دادیم. اتصبرون، آیا صبر میکنید؟ و کان ربک بصیرا، خدای تو هم میبینه،
حواسش هست.
یه روایت متزیل این آیه داریم که اینجا پیغمبر اهل بیتش رو داخل خانه آورد، روایت از موسی بن جعفر، او از امام صادق علیه السلام نقل کرده، امام صادق علیه السلام از امام باقر، که پیغمبر اهل بیتش رو به داخل خانه خواند و درو بست، گفتش که جبرئیل اینجا نشسته در جمع شما حاضره، خدا این آیه رو نازل کرده. پیغمبر فرمودد که خدا به شما سلام میرسونه، ای اهل من و ای اهل الله، یا اهلی و یا اهل الله، هازا جبرئیل معکم فی البیت، جبرئیل هم همراه شماست در این خانه. و خدا میفرماد که انی قد جعلت عدوکم لکم فتنه، من عدو و دشمن شما رو قرار فتنه شما قرار بدم، ابزار امتحان قرار بدم، ابتلاء شما قرار بدم. فما تقولون، چی میگید؟ وای میستید این کارو بکنیم؟ به تعبیر من
پایداری میکنید.
اهل بیت فرمودن که نسب رو یا رسول الله لامر الله، ما پای امر خدا صبر میکنیم. چرا؟ چون ما میدونیم ثواب هایی که برای صابرین وجود داره، اون ثواب ها رو میدونیم. تا وقتی که با خدا ملاقات بکنیم و وقت قضا برسه، هنگام قضا برسه و به ثواب و اون جزیل ثواب الهی ما برسیم، ما به پای این صبر پایداری میکنیم. جزیل ثوابشون هم اینجوری نبود که دنبال مثلا دو تا دونه گل و بوته بیشتر تو بهشت باشن ها. واقعا جزیل ثواب اونها یه چیز متفاوتیه. بخشی از ثواب اونها همینه که میتونن ماها رو حرکت بدن،
هدایت
کنن. همین که میدونیم اونها اشفاق دارن، مثل پدری که بچهش وقتی به نتیجه میرسه، خودش حالا داره از دنیا میره ها، ولی بچهش به یه جایی میرسه اون خوشحاله. واقعا اینا ثوابه ها. ما ثواب رو بد ترجمه کردیم تو زندگیمون، فکر میکنیم مثلا یه چیزی تو چرتکه است، مثلا میزنن میگن خب با میاشن حساب میکنن 5 تا گلدون دیگه تو بهشت براش بذارید. نه، اینا هم ثوابه. این عده و عدهی که داری با خودت میبری جزء ثوابته. بعد روایت میفرماد که حضرت گریه کردن، پیغمبر گریه کردن، اینقدر صدای گریه حضرت بلند شد که از بیرون خونه صدا شنیده میشد. بعد حضرت این آیه رو خوندن: و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. حالا ماجرای صبر میخواد شروع بشه. تو ماجرای صبری که اینجا داره شکل میگیره، بار اصلی صبر به دوش امیرالمومنینه، بار اصلی افشاگری که باید رخ بده به دوش از زهراست. من اسم این صحنه 90 روز رو اسمشو میذارم مجادله صابرین، جدال صابرین.
یعنی یه سکه دروح هست که یک روی او افشاگری از زهراست، یک روی او صبر امیرالمومنینه و با همدیگه اینها این سکه رو ارزشمند کردن و
بله
و قیمت دادن بهش.
این جدال غیر از جدال اهل دنیا، جدال اهل دنیا بر سر قدرت یه چیز دیگه است.
این جدال برای چیز دیگری است، هدف دیگری است.
آره، این جدال جدال عدالت خواهی ما آدمای دونپایه‌ای که این پایین هستیم نیست. لذا اگه مثلا این کارو مثلا سلمان و ابوذر می‌خواستن بکنن، این خاصیت‌ها رو نداشت.
این باید فقط از همین نهاد و سازمان اهل بیت بیرون بیاد.
امامه که باید، امام و بیت اهل بیتن که این کارو میتونن بکنن. ولی جنسشون هم اینه، ترکیب صبره. به تعبیری جدال احسن یعنی همین،
جدالی که صبر رو هم با خودش داره.
آره، این جدال احسنی که حضرت داره میکنه ریشش در اینه که میخواد لحظه آغاز رو یه کاری نکنه که عالم متلاشی بشه. میدونی یه لحظه هایی تو این 95 روز میرفته که از زهرا نفرین کنه. چرا؟ آه. چون عالم داشته دیگه به این نقطه میرسیده که دیگه تمام شدنی باشه، ارزش ادامه نداشته باشه. ولی واقعا امیرالمومنین از زهرا با هم دیگه این عالم رو نگه داشتن، از این لحظه و این صحنه عبور دادن.
تومار عالم نپیچید،
تومار عالم نپیچید، قصه حق کتمان نشد، خیلی آرام باقی ماند. نه برای اینکه بعدن ما بیایم باهاش با این حرف ها بر سر مثلا بقیه مسلمین بزنیم ها، برای اینکه این نقطه نقطه دستگیری از عالمه، آغاز دستگیری ولایته، آغاز جدا شدن ولایت از استیلاه.
خیلی ممنون آقای مهدی زاده، لطف کردید. اگه اجازه بفرمایید یک نقطه پایان بر جلسه پنجم بگذاریم و جلسه ششم خودمون رو در واقع با این بحث شروع کنیم که حالا شما که رسیدید اول قصه 95 روز برای ما روایت کنید حوادثی که در این روزهای بعد از رحلت پیغمبر داره اتفاق میفته و بناست با این جدال صابرین ما در تاریخ این 95 روز آشنا بشیم انشاءالله. خیلی محبت کردید، زنده باشید.
مدرسه نگاه، روایت و تفکر، پیشرفت، زندگی.